ساعت 22 ده شب به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز پنجشنبه 16 شهریور 1402 برابر است با 7 سپتامبر 2023 میلادی. سلام میکنم به همه شما، من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها. همکارم کیان معنوی اینجا در استدیوست تا تازه ترین خبرها رو به اطلاعتون برسونه.
سپاسگزارم. فریدون عباسی عضو کمیسیون انرژی مجلس در واکنش به اخبار اخراج و کنار گذاشته شدن استادان با سابقه دانشگاه‌های ایران گفت استاد در دانشگاه استخدام شده است تا اهداف نظام را پیش ببرد، به گفته او، و استاد باید دانشجو را مطابق با اهداف نظام تربیت کند و برای مسائلی که نظام می‌خواهد تحقیق کند. در روزهای گذشته شدت گرفتن فشارهای امنیتی و موج تازه اخراج استادان دانشگاه‌های ایران، انتقاد تند بعضی نهادهای صنفی دانشگاهی و چهره‌های علمی و سیاسی را برانگیخته است. در همین حال در روزهای گذشته خبر تدریس سعید حدادیان، یکی از مداحان مشهور در ایران در رشته کارشناسی ارشد دانشگاه ادبیات دانشگاه تهران، واکنش برانگیز شده است. رسانه‌های اسرائیلی و عربی خبر دادند که برای دو وزیر اسرائیل که قصد داشتند در کنفرانس یونسکو در ریاض شرکت کنند، ویزا صادر نشده است. به گزارش شبکه 13 تلویزیون اسرائیل و شبکه العربیه، دولت بنیامین نتانیاهو و عربستان برای دعوت از الی کوهن وزیر خارجه و یوآکیش وزیر آموزش و پرورش اسرائیل رایزنی کرده تا بتوانند در همایش میراث جهانی یونسکو در ریاض شرکت کنند. اما با این حال عربستان از صدور ویزا برای آنها خودداری کرده. هنوز دولت‌های اسرائیل و عربستان به این گزارش‌ها واکنشی نشان ندادند. رسانه‌های آمریکایی در هفته‌های اخیر گزارش دادند که عادی‌سازی روابط ریاض با اسرائیل در چارچوب پیمان ابراهیم به موافقت آمریکا با برخورداری حکومت سعودی از برنامه هسته‌ای مسالمت‌جویانه بستگی دارد. روز پنجشنبه سفارت ایران در ترکیه طی یادداشتی اعلام کرد که جمهوری اسلامی با ترکیه بر سر تسریع انتقال زندانیان ایرانی تبار به ایران به توافق رسیدند. سفارت ایران در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس یا توییتر سابق نوشته که بعد از ملاقات معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران با ایلماز تونچ وزیر دادگستری ترکیه، مقدمات انتقال بیش از 40 نفر از زندانیان ایرانی از ترکیه به ایران مهیا و به احتمال زیاد تا ماه آینده مراحل اجرایی آن نهایی شود. بر اساس اعلام مقامات وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، بیشترین تعداد زندانیان ایرانی در خارج از کشور مربوط به ترکیه است. به دنبال حضور کلودیا شینبام به عنوان نامزد حزب حاکم در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده مکزیک، احتمال انتخاب نخستین رئیس جمهوری زن در این کشور آمریکای مرکزی بیش از پیش شد. خانم شاینبام، شهردار پیشین مکزیکو سیتی، با پشت سر گذاشتن 5 نامزد مرد از حزب خود به عنوان نامزد نهایی حزب حاکم مورنا برگزیده شد. پیشتر یکی از احزاب مخالف دولت هم سوچیال گالوز، سناتور 60 ساله را که از نمادگان مردمان بومی مکزیک است، به عنوان نامزد معرفی کرده بود. این برای نخستین بار در تاریخ مکزیک است که 2 زن از 2 حزب اصلی این کشور به عنوان نامزدهای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری معرفی می‌شوند. و آخرین خبر این که سفارت روسیه در واشنگتن تصمیم دولت بایدن مبنی بر ارسال مهمات حاوی اورانیوم ضعیف شده به اوکراین را آشکارا غیرانسانی توصیف کرد.
سپاسگزارم. کیان معنوی بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما حالا مروری کنیم به گزیده از گزارش هایی که در این مجله شبانگاهی می شنوید. از واکنش‌های مسئولین حکومت به اخراج استادان دانشگاه براتون میگیم. در همین زمینه گفتگوی داشتم با سلماز اکتر، روزنامه‌نگار اجتماعی.
اولا که روابط عمومی دانشگاه تهران فقط میتونه در مورد این دانشگاه اظهار نظر بکنه. ما موارد بسیار زیادی رو داشتیم از اساتید شاخصی که در دانشگاه‌های دیگه اخراج شدن.
گزارشی داریم از زینب کاظمی، عضو سازمان نظام مهندسی ایران، که به دلیل مخالفت با حجاب اجباری به 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم شد. و از افزایش سرسام‌آور قیمت نوشت افزار، روپوش و سرویس مدارس در نزدیکی مهر ماه براتون میگیم. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا بمانید. پس از تصفیه حساب و اخراج گسترده اساتید دانشگاه، حالا روابط عمومی دانشگاه تهران در اطلاعیه اعلام کرده که عدم همکاری تنها با اساتید حق و تدریسی این دانشگاه صورت گرفته. در این اطلاعیه با اشاره به اظهارات اخیر رئیس دانشگاه تهران اومده که طی 2 سال اخیر هیچ موردی مبنی بر اخراج هیئت علمی در دانشگاه تهران رخ نداده. در همین زمینه با سلماز ایکدر، روزنامه نگار اجتماعی، گفتگو کردم و از او خواستم در این مورد برامون بیشتر توضیح بده.
روابط عمومی دانشگاه تهران یه اطلاعی صادر کرده مبتنی بر این که عدم همکاری تنها با اساتید حق و تدریسی این دانشگاه صورت گرفته. در این اطلاعیه به صحبت‌های رئیس دانشگاه تهران اشاره شده و ادعا شده که طی 2 سال اخیر هیچ موردی مبنی بر اخراج هیئت علمی در دانشگاه تهران رخ نداده. این در حالیه که اولا که روابط عمومی دانشگاه تهران فقط میتونه در مورد این دانشگاه اظهار نظر بکنه. ما موارد بسیار زیادی رو داشتیم از اساتید شاخصی که در دانشگاه‌های دیگه اخراج شدن. شاید مشهورترینشون آقای شریف زارچی باشه که از دانشگاه شریف اخراج شدن، همینطور اساتید دیگه از دیگر دانشگاه‌ها. اما مسئله مهم اینجاست که روابط عمومی دانشگاه تهران حتی در مورد خود این دانشگاه هم داره دروغ میگه. خانم هازینه موحد، استاد گروه موسیقی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران، از سال 72 به هیئت علمی این دانشکده بودن و از چهره های شاخص رشته خودشون هستند که ایشون هم به نوعی اخراج شدند. مسئله اینجاست که دروغ گفتن و فرافکنی کردن و قبول نکردن مسئولیت تبدیل به یک روال شده در نظام جمهوری اسلامی. فقط در دولت 13 ما میبینیم که به صورت بیشتری داره بهش پرداخته میشه. مسئله اینه که به هیچ کدوم از این اساتید دانشگاهی که اخراج شدند جرمی مرتکب نشدند. در نهایت صرفا به دلیل حمایت از دانشجویانشون هست که دارن اخراج میشن.
خانم ایکتر، مصطفی معین وزیر علوم و تحقیقات در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی و دولت محمد خاتمی در مورد رفتار با استادان و دانشجویان معترض این دولت رو با دولت نهم و دهم مقایسه کرده. در رابطه با این قیاس برای ما بگین چه تشابهاتی وجود داره؟
آن زمان هم اعتراضاتی صورت گرفت توی بعضی از دانشگاه‌ها مثل دانشگاه علامه. میزان اخراج اساتید در حدی بود که رئیس وقت دانشگاه علامه به عنوان مهمترین دانشگاه علوم انسانی ایران ازش به عنوان کودتای علیه غرب‌گرایان خودش با این عنوان ازش یاد می‌کرده. مسئله اینجاست که همونطور که آقای معین هم گفتند این برخوردهای سلبی و شدید باعث ناامیدی، سرخوردگی و مهاجرت گسترده در بین دانشجویان و اساتید دانشگاه هست. هر کدوم از این اساتید سالها سرمایه گذاری شده برای اینکه پایه علمی پیدا بکنند که امروز خدمات به کشور ارائه بدن، در ساختن کشور و در تربیت دانشجویان مشارکت داشته باشند. فرستادن اونها خارج از سیستم آموزشی و ناچار کردنشون به مهاجرت و در مقابل به دانشگاه دعوت کردن افرادی صرفا به دلیل داشتن عقاید سیاسی همسو بدون داشتن تخصص لازم، اشتباهی که تا حالا جمهوری اسلامی چندین بار مرتکب شده و در خیلی از موارد جبران ناپذیر بوده.
خانم ایکتر، برخی زمزمه‌ها شنیده شده مبنی بر اینکه نماینده‌های نزدیک به جبهه پایداری در مجلس طرحی در دست دارن مبنی بر اینکه سازمان سنجش رو به جای آموزش عالی زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی بیارن. دارن. این اقدامشون در صورت اینکه تبدیل بشه به قانون برای آینده جامعه دانشگاهی ایران چه اتفاقی میفته؟
این در راستای همون جریان خالص‌سازیه، در راستای جریانی هست که قرار یک اقلیتی سخت وفادار به نظام، سرسپرده نظام، تنها از امکانات این کشور استفاده بکنند و سعی کنند که کشور رو در جهت منویات هسته سخت قدرت هدایت بکنند. تا پیش از این هم البته سازمان سنجش تا یه جاهایی در مقابل دخالت‌های نهادهای امنیتی در نحوه پذیرش دانشجویان عقب نشینی کرده بود. ما میدونیم که دانشجویان پیرو آیین بهائیت یا برخی از دانشجویانی که فعالیت سیاسی دارند تحت عنوان دانشجویان ستاره دار از تحصیل در ایران محروم هستند، ولی تا پیش از این هرگز در این ابعاد گسترده قرار نبود، امکانش رو نداشتن نهادهای امنیتی که در سازوکار پذیرش دانشجویان دخالت بکنند. اما در صورت تصویب این طرح عملا دست نهادهای خاص برای انتخاب دانشجو باز خواهد شد، همونطور که الان دارن در نحوه استخدام اساتید دخالت میکنن و تقریبا میشه گفت که سیستم آموزش عالی رو با یک چالش بسیار بزرگ در ایران مواجه خواهند کرد.
گفتگوی شنیدید با سولماز ایکتر، روزنامه‌نگار اجتماعی. اما زینب کاظمی، عضو سازمان نظام مهندسی ایران، به دلیل برداشتن حجاب و مخالفت با حجاب اجباری در زمان انتخابات هیئت رئیسه این سازمان، از سوی دادگاه انقلاب به 74 ضرب شلاق به صورت تعزیری محکوم شده. زینب کاظمی در یک پیام ویدیویی درباره وقایعی که در 6 ماه گذشته بر وی رفته توضیحاتی داده که با هم میشنویم. گزارشی داریم از مهرداد میرداماتی.
بهمن ماه سال 1401، در زمانی که اعتراض‌های سراسری به قانون حجاب اجباری در جریان بود، در سازمان نظام مهندسی ایران همزمان انتخاباتی برگزار شد، انتخابات هیئت رئیسه. زینب کاظمی یکی از نامزدها بود. سازمان نظام مهندسی به عنوان یک تشکل حرفه‌ای و صنفی از افراد متخصص و مستقل در آن زمان نمی توانست تحت تأثیر جو التهابی که کشور را فرا گرفته بود نباشد. زینب کاظمی در ویدئویی که 15 شهریور ماه در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده درباره این نشست می گوید:
مجمعی که در اون هر اتفاق بدی که برای یک مجمع عمومی صنفی میتونست بیفته رخ داد، از تبعیض همیشگی نسبت به خانوم‌ها گرفته تا تقلب، تا صورت‌های مالی سراسر اشکالدار و ایرادهایی که برای تصویب در مجمع ارائه شده بودند، و بدتر از همه اینها جو امنیتی غالب بر سالن بود که به واسطه حضور ماموران امنیتی در سالن ایجاد شده بود، و در نهایت هم بدترین اتفاق ممکنی که برای یک مجمع عمومی صنفی میتونه بیفته رخ داد، و اون ضرب و شتم مهندسان از سوی ماموران امنیتی بود، تنها به خاطر اعتراضی کوچک به نحوه رأی‌گیری.
در واکنش به همه این وقایع و آنچه جامعه از سر می‌گذراند، زینب کاظمی به نشانه اعتراض حجاب از سر بر می‌دارد. پس از این است که تحت تعقیب قرار می‌گیرد، مجبور به اعتراف اجباری می‌شود و در نهایت به محکمه قوه قضاییه فراخوانده می‌شود.
دستگاه قضایی بعد از اون تنها تشخیص داد که برای من تشکیل پرونده قضایی بده به اتهام جریحه دار کردن عفت عمومی. بعد از اون هم به پلیس امنیت احضار شدم، چندین بار به دادسرا احضار شدم و 6 شهریور هم دادگاه هم برگزار شد و 14 شهریور دیروز حکم به من ابلاغ شد. بنده در طول تمام روند بررسی پروندم اتهام وارده رو نپذیرفته و نمیپذیرم. هرگز اقدامی مبنی بر این که حتی عفت خودم هم لکه‌دار شده باشه انجام ندادم، چه برسه به جریحه دار کردن عفت عمومی. و اگر سیستم و ساختاری به این نتیجه رسیده که آدمی مثل من بی عفت هستش، قطعا باید در معیارهای خودش بازنگری بکنه.
اکنون دادگاه زینب کاظمی را به 74 ضرب شلاق به صورت تعزیری محکوم کرده که در صورت ارتکاب جرم تا 5 سال قابل اجراست. زینب کاظمی اما در ویدیویی که منتشر کرده میگوید که غیر از توضیح آنچه بر وی رفته و حکمی که درباره وی صادر شده، هدف و منظور دیگری از شرح ماوقع دارد.
چیزی که من رو نگران میکنه رویه ای هستش که در طول دادسرا و دادگاه مشاهده کردم. پرونده من به واسطه رسانه‌ای شدن خشونت زیادی نسبت بهش اعمال نشد، اما میتونستم ببینم که در خصوص پرونده های دیگه چطور برخورد میشه و خیلی برام دردناک بود و همین تشویقم کرد که سکوتم رو بشکنم. همه ساختارهای حکومتی همه توانش رو دارن به کار میگیرن برای تحقیر منتقدین، مخالفین، معترضین و به ویژه خانم ها. 74 ضرب شلاق برای من، این که حتی پام تا حالا به کلانتری هم باز نشده، واقعا تحقیرآمیز هست. اصلا موضوع من موضوع خود پرونده خودم هم نیست، من پرونده های دیگه رو که شاهدشون بودم برام بسیار دردناک بودن و پرونده من در مقابل اون واقعا هیچی نبودش، خیلی دردناک بود. با این وجود هرگز از بلند کردن فریاد عدالت خواهی در برابر ظلم پشیمون نبوده و نیستم و سکوت نخواهم کرد.
به رغم همه سختگیری ها و محدودیت ها بر سر تحمیل حجاب اجباری و تبعیض علیه زنان که کارشناسان سازمان ملل از آن تحت عنوان آپارتاید جنسیتی در ایران یاد می کنند، مبارزات مدنی دختران و زنان ایرانی همچنان علیه سرکوب و تن دادن به تحمیل حکومت ادامه دارد.
گزارش مهرداد میردامادی رو میشنیدید در مورد محکومیت 74 ضربه شلاق زینب کاظمی، عضو سازمان نظام مهندسی ایران، به دلیل مخالفت با حجاب اجباری. اما حالا نوبت میرسه به شنیدن صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
این که در یک کشوری یک مقام رسمی و در تلویزیون حکومتی بیاد و بگه که مثلا ما فلان اتومبیل رو باز میکنیم تا ازش الهام بگیریم برای ساخت اتومبیل های خودمون، یک بلاحت و حماقت خاصی نیاز داره که فقط در نظام جمهوری اسلامی میشه دید. یعنی این حماقت از خود مقام معظم رهبری شروع میشه و به صورت تاپدان از بالا به پایین ادامه پیدا میکنه تا پایین ترین رتبه های مدیریت. یه خورده فکر کنیم.
نزدیک سالگرد مهسا و بقیه شهدای آزادی هستیم. تمام فشارهایی که حکومت داره وارد میکنه از طریق گشت ارشاد آمینی به معروف به پوشش خانوما، اخرار استادای دانشگاه، دستگیری خانواده‌های کشته شدگان عزیز و هزار تا کار دیگه که برای ترسوندن ما میکنه، والا هر روز ما ببینیم شجاعت مردم بیشتر میشه. نمونه کوچکش همین پوشش اختیاری خانوما که چیزی که خود من به عینی میبینم و حتی دوست نداشتم ازشون فیلم بگیرم که خدای نکره معذب بشن، هر جور دلشون بخواد میاد بیرون. حتی دیگه گشت ارشاد و آمرین هم که به اون میان بهشون تظاهرات بدن انقدر شجاعانه جلوی اینا وای میسن که خود اونا میگن فقط یه تذکر ساده میدن و میرن و بحث دیگه نمی کنن. اینشالله 25 شهریور و بقیه سالگرد دوباره میاییم و یاد عزیزان گرامی میداریم. زنده باد زن، زندگی، آزادی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همچنان با مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما هستیم. اما پس از اون که در روزهای اخیر گزارش‌های مبنی بر افزایش سرسام‌آور قیمت نوشت افزار و سرویس مدارس منتشر شده، حالا یک عضو اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران خبر داده که قیمت روپوش مدارس هم نسبت به سال گذشته 40-50% افزایش پیدا کرده. گزارشی بشنویم در همین مورد از الهه روانشاد.
تنها چند روز مانده به آغاز سال تحصیلی جدید، تهیه اقلام مورد نیاز فرزندان برای رفتن به مدرسه به بزرگترین دغدغه برای خانواده ها به ویژه کم درآمدها بدل شده است. روز پنجشنبه اعلام شد که قیمت روپوش و شلوار مدارس دوره دبستان از محدوده 600 هزار آغاز می شود. اکرم ایوزخانی، عضو اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران، گفته است که این تنها برای طرح‌های ساده است و بهای لباس‌های لوکس مدارس تا حدود 1,400,000 تومان هم میرسد. اما شنوندگان رادیو فردا میگویند که روپوش ها را تا 2.5 میلیون تومان هم خریدند. سه روز پیش روزنامه شرق در گزارشی بهای یک کوله پشتی را چند صد هزار تا 12 میلیون تومان اعلام کرد. به جز اینها شورای شهر تهران هم پنجم شهریور ماه افزایش 45% نرخ سرویس مدارس را تصویب کرد. یک عضو شورای شهر همان روز اعلام کرد که هزینه سرویس مدارس برای دانش آموزان ابتدایی دست کم 5 میلیون تومان و حداکثر 21 میلیون تومان و برای دانش آموزان متوسطه حداقل 6 میلیون و حداکثر 23 میلیون تومان است. با یک محاسبه سرانگشتی میتوان دریافت که این مبالغ به ویژه اگر خانواده چند فرزندی باشد، حقوق و حتی دستمزد خانواده متوسط نیز کفاف آن را نمیدهد و در مورد بی‌بضاعت‌ها چه بسا عطای فرستادن کودک به مدرسه را به لقایش ببخشند، چرا که اصلی ترین علت ترک تحصیل یا جاماندن از تحصیل در ایران فقر اعلام شده است. روز 27 و 28 مرداد ماه دو معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش به طور جداگانه از 160 هزار بازمانده از تحصیل تنها در مقطع ابتدایی در کشور خبر دادند و این آمار متعلق به ترک تحصیل یا جاماندگان از تحصیلی است که در مقطع ابتدایی شناسایی شدند. از یک مادر ایرانی در مورد دغدغه و نگرانیش در این باره بشنویم.
من تو بچه دارم، یکیش مقطع ابتدایی هستش، یکیش هم که مهد میره. ولی اینی که مقطع ابتدایی هستش، امسال دوباره باید لباس تهیه بکنیم، اون تو شلوار مدرسه که دوباره مثل هر سال کاملا بی کیفیت هستش. میگم این همه هزینه باید بدی، هزینه‌های ثبت نامش، منهای خیلی چیزای دیگه. واقعا نگاه کنم، من خواستم براش لوازم تحریر آماده کنم، حالا اینا مقطع ابتدایی هستن، نهایتا یه دفتر دیکته میخوان، یه مشق میخوان، واقعا در توانم نیست. من و همسرم که هر دو نفرمون شاغل هستیم براش تهیه بکنیم، یه کیف مدرسه بخوای برای بچه تهیه بکنی، شده 1800-900.
روشنک آسترکی، کارشناس اقتصادی، در گفتگو با رادیو فردا همه این معضلات را با تورم عمومی در کشور مرتبط می‌داند.
افزایش قیمت لباس فرم مدارس پیرو تورم عمومی اقتصاد اتفاق افتاده، چون برای تولید کننده این لباس‌ها همه هزینه‌های تولید از لوازم اولیه مثل پارچه و نخ تا هزینه اجاره کارگاه، دستمزد و انرژی افزایش پیدا کرده و در نتیجه طبیعیه که قیمت تمام شده لباس فرم هم افزایش پیدا می‌کنه. اما دو نکته قابل توجه در مورد خانواده‌هایی که فرزند مدرسه‌ای دارن وجود داره. اولی که باید در نظر بگیریم لباس فرم برای همه مدارس هم از دولتی و خصوصیه و حتی خانواده‌های تنگدستی که در حاشیه شهرها کودکان خودشون رو به مدرسه می‌فرستن، ناچارن به صورت اجباری هزینه لباس فرم رو بدن. دوم اینکه لباس فرم تنها هزینه افزایش یافته برای این خانوارها نیست. هزینه نوشت افزار، کیف، کف، سرویس مدرسه و شهریه‌های پیدا و پنهان مدارس خصوصی و حتی دولتی باید به این فهرست اضافه بشه.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که در اسفند ماه گذشته منتشر شد نشان می‌دهد که در سال تحصیلی گذشته، سال 1400-1401، آمار افراد جامانده از تحصیل در کشور 911272 نفر بوده است و 70% آنها از دهک‌های ضعیف یعنی 1 تا 5 جامعه هستند. سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، تهران، خوزستان، آذربایجان غربی و کرمان به ترتیب بیشترین بازماندگان از تحصیل را در خود دارند. روشنک آسترکی، کارشناس اقتصادی:
در قانون اساسی جمهوری اسلامی از آموزش رایگان به عنوان یک حق برای شهروندان نام برده شده، اما در عمل می‌بینیم که آموزش تا دیپلم هم نه تنها رایگان نیست، بلکه کاملا طبقه بندی شده است. یعنی هر چه یک خانوار پولدارتر باشه، فرزندش از امکانات آموزشی بهتری برخوردار میشه و آینده بهتری رو میتونه برای فرزندش بسازه. دولت حتی برای خانوارهای تنگدست و یا مدارسی که در مناطق محروم کشور هستن هم هیچ یار برای رایگان شدن تحصیل به معنای واقعی در نظر نگرفته، که متاسفانه نتیجه این روند فقدان عدالت آموزشی در ایران و افزایش نرخ کودکان بازمانده از تحصیل حتی در مقطع دبستان.
ایران از جمله کشورهایی است که متعهد به قانون آموزش اجباری است و در لایحه حمایت از قانون کودکان و نوجوانان عدم حضور کودکان در مدرسه برای والدین آنها جرم‌انگاری شده است. اما این قانون حتی به گفته دست‌اندرکاران وزارت آموزش و پرورش عملاً ضمانت اجرایی ندارد.
الهه روانشاد در مورد افزایش قیمت‌های سرسام‌آور نوشت افزار، سرویس و هزینه روپوش دانش آموزان در نزدیکی فرارسیدن سال تحصیلی جدید گزارش می‌داد. اما یک خبری براتون بگم، خبری علمی: پژوهشگران مؤسسه علوم ادعا کردند که اولین مدل کامل جنین انسان رو برای شبیه سازی تمام اجزای مهمی که در یک جنین اولیه تشکیل میشه بدون اسپرم و تخمک یا رحم و تنها با استفاده از سلول‌های بنیادی ساختند.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کردیم
رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر با سوب زیادی داشت،
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام،
تلگرام. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
دولت بریتانیا ساعتی پس از انتشار خبر فرار یک زندانی که با اتهامات مرتبط با تروریسم روبروه، به افکار عمومی متعهد شد که در سریع ترین زمان ممکن او رو دستگیر کنه. دانیل آبد خلیفه که 21 سال داره، روز چهارشنبه از زندانی در لندن و پنهان شدن زیر کامیون حامل غذا فرار کرده. در همین زمینه کیانوش فرید گزارشی داره که با هم میشنویم.
جستجوی گسترده برای پیدا کردن دانیل آبد خلیفه، زندانی فراری، همزمان با تشدید تدابیر امنیتی در بریتانیا. دانیل آبد خلیفه، مهندس کامپیوتر و سرباز پیشین ارتش بریتانیا که با اتهامات تروریستی روبروست. خبر فرار کردن او حالا در صدر اخبار بریتانیا قرار دارد و تدابیر امنیتی در سراسر کشور به ویژه فرودگاه‌ها و بندرگاه‌های بریتانیا تشدید شده است. دانیل آبد خلیفه جوان 21 ساله‌ای که توانسته از زندانی در وسط لندن فرار کند، اما کیست و چه پیشینه‌ای دارد؟ او در سال 2019 با پیوستن به ارتش بریتانیا کار خود را در وزارت دفاع در شهر استنفورد شروع کرد، اما بعدتر اخراج شد. رسانه‌های بریتانیا از جمله شبکه جهانی بی بی سی گزارش دادند که او در این دوران تلاش کرده بوده تا بمب‌های تقلبی را در یک پایگاه نظامی بریتانیا جاسازی کند. آبد خلیفه همچنین به تلاش برای گردآوری اطلاعات طبقه بندی شده ای که مستقیم یا غیر مستقیم می توانسته توسط دشمن مورد استفاده قرار بگیرد هم متهم است. حالا اما علاوه بر مسائل امنیتی بریتانیا و اتهامات او، اتهام جاسوسی برای ایران ماجرا را بغرنجتر و این سوال را ایجاد کرده است که چرا نام ایران تنها بعد از خبر فرار او مطرح شده است، آن هم در حالی که در سالهای گذشته بریتانیا یا سپاه پاسداران را بزرگترین تهدید علیه امنیت خود خوانده بود. امید شمس، روزنامه‌نگار و حقوقدان در لندن، پاسخ می‌دهد.
این که نام ایران نیومده به نظر می‌رسه بخشش به در واقع تصمیم مقامات امنیتی بریتانیا و مهمتر از اون مقامات سیاسی برمیگرده. می‌خواستن که احتمالاً در واقع حساسیت‌ها رو، اونم در شرایطی که فشار بسیار زیاده بر دولت بریتانیا برای قرار دادن سپاه پاسداران در لیست تروریستی و تعطیل کردن مراکز مرتبط با جمهوری اسلامی در بریتانیا، احتمالاً می‌خواستن که این موضوع حساسیت‌های بیشتر و درجه فشار بیشتری بر دولت ایجاد نکنه، یا می‌تونسته دلش احتمالاً ادامه تحقیقات باشه.
همزمان تعدادی از سیاستمداران اپوزیسیون و رسانه‌ها در بریتانیا این سوال را مطرح کردند که چگونه می‌شود کسی را با وجود اتهامات امنیتی و تروریستی در یک زندان عادی بدون تدابیر امنیتی درست و حسابی در وسط لندن نگهداری کند. امید شمس.
بسیار جای سوال داره. همین حالا مطبوعات بریتانیا دو تا مسئله رو مطرح میکنه. یکی میگن که دلیل این مسئله میتونه کاهش بودجه‌ای باشه که از جانب دولت انجام شده بر قبال سازمان زندان ها و این مسائل رو ایجاد کرده، و دلیل دیگرش میتونه در واقع اهمال و ساده انگاری مسئله باشه در قبال کسی که متهمه به فعالیت تروریستی و نقض قوانین اطلاعات دولتی محرمانه است. این هر دو اینها مسئله سازه، ولی مهمترین سوالی که باید پرسیده شه این هستش که چگونه این هفرد که به اطلاعات حساس دولتی در دسترسی داشته نظارت نشده بر شرایطش، بر وضعیتش، و تونسته به این راحتی رادیکالایز بشه. کجا این اتفاق براش افتاده؟ کجا رادیکالیزه شده، جذب شده در طریق نهادهای جاسوسی کشورهای دیگه از جمله ایران؟ چگونه این اتفاق افتاده؟ چه مراکز و نیروهای دخیل بودن در این مسئله؟ اینا هیچ کدوم مورد بررسی به نظر میاد که هنوز از حداقل سمت رسانه‌ها مورد بررسی قرار نگرفته. اینا پرسش‌های جدی هست که به نظر من دولت باید بهشون پاسخ بده.
پلیس بریتانیا اعلام کرده که در حال بررسی همه اطلاعات مربوط به دانیل آبد خلیفه است، از خانواده و دوستان تا همبندانش گرفته تا نامه‌ها و تماس‌های تلفنی و بازجویی‌ها، و وعده داده که او را پیدا خواهند کرد. وزیر دادگستری بریتانیا نیز در مجلس این کشور اطمینان داد که او پیدا خواهد شد و مجبور می‌شود که با عدالت مواجه شود.
گزارش کیانوش فرید رو میشنیدید. اما با اتمام این گزارش به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا هم رسیدیم. اما شما همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه رادیو فردا.com هم جستجو کنید. شماره تماس ما هست، شماره واتسپمون 2420-725-970 و شناسه تلگراممون هست @فرداگرام. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.